و علی آله آل الله. خب به همین مناسبت که اون حضرت ولادتشون بنابر قولی در ماه صفرم گفته شده، بنابر قولی هم دیروز رو در ماه ذی‌حجه ولادت اون حضرت گفته شده. عرض کنم که در سال 218 ظاهرا ولادت ایشون بود، در مدینه، در جاراهی بین مکه و مدینه به ما به نام ابوا حضرت اونجا متولد شدن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه در کتاب کافی، سلام علیکم، از یعقوب سراج میگه دخلت و علی ابی عبدالله امام صادق علیه السلام، میگه دیدم اون حضرت سر گهواره حضرت موسی بن جعفر یسار روحو طویلن، یه رازی با او صحبت میکرد، سری محرمانه. میگه من صبر کردم تا صحبتشون، اون بیان سریشون تمام شد، خدمت امام رسیدم، امام صادق. حضرت فرمودن که برو بالا سر گهواره و سلم علی مولاک، با مولای خودت سلام کن. میگه من رفتم مقابل گهواره، بچه تو گهواره است، سلام کردم، با زبان فصیح جواب سلام من رو داد، علیک السلام، و بعدم یه تذکری به من داد، حالا یه بچه تو گهواره است. فرمودن که جواب سلامش رو دادن، فرمود غیر اسم ابنتک التي سميتها امسه، اسم بچه و دختر بچه را که دیروز روش گذاشتی، نام براش گذاشتی، این اسم برو تغییر بده، غیر اسم ابنتک فانه اسم یبغضه الله، این اسم خداوند ازش خوشش نمیاد، مبغوض خداست این اسم. میگه من یه بچه پیدا کرده بودم دختر، همون روز قبل اسمشو حمیرا گذاشته بودم. امام فرمود غیر، حالا یه بچه ای که تازه به دنیا اومده تو گهواره است، ارشاد میکنن اسم بچه رو عوض کن، چون همچه اسمی رو خداوند دوست ندارد. میگه رفتم اسمو عوض کرد. وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در زمانشون خفقان عجیبی بوده از بنی العباس، حتی اواخر زمان امام صادق. حالا فرصتی بود که امام صادق علیه السلام قبلش امام باقر پیدا کردن، تونستن حوزه تشکیل بدن، شاگرد جمع بکنن، چند هزار، چا بیش از 4000 شاگرد امام صادق به طور آزاد برشون بیان بکنن. این اول زمان بنی العباس بود. اواخر زمان امام صادق خفقان شدید شروع شد، به جوری که خود امام صادق در وصیتشون وصیت کردن که بعد از من وصی من 3 نفر رو معین کردن: امام کاظم، موسی بن جعفر، و یکی هم عبدالله پسر دیگری مال امام صادق بود، یکی هم منصور دوانقی. این 3 تا رو به عنوان خلیفه و جانشین وصی خودشون تعیین کردن. وقتی شهادت امام صادق پیش اومد، منصور دوانقی به والی مدینه نامه نوشت که تحقیق کن ببین وصی امام کیه. هر کس رو امام بعد از خودش وصی خودش قرار داده، او رو فوراً بکشید، سرش رو بر من بفرست. والی مدینه تحقیق کرد وصی کیه، تو وصیت نامه سه نفر، یکیشون خود منصور دوانقی است. جواب نوشت برای منصور که یکی از اوصیا خودت هست. بالاخره مخفی شد، نتونستن بفهمن که خلیفه بعد از اون حضرت وصی کیه، که خود امام صادق در زمان آخر عمرشون در شدت و سختی و خفقان بودن که در وصیتشون اینجور وصیت کرد. این زمان موسی بن جعفر علیه السلام بود که اغلبش تحت محاصره، تحت مراقبت، و تعداد و مقدار زیادش هم 35 سال طول امامت اون حضرت بود. در حالاتشون نوشتن ینقل من سجن الی سجن، از زندانی به زندان دیگر. این عمر حضرت در این حال با این مشکلات و با این سختی ها در این مضیقه، مرحوم شیخ طوسی در رجال 272 نفر نقل میکنه از کسانی که از امام موسی بن جعفر روایت نقل کردن. راویان از اون حضرت 272 نفر، اونم مثل صفوان ابن یحیی، عبدالله ابن جندن، ابن ابی عمیر، اینجور بزرگان از صحابه و علما در عصر خودشون هر کدام مورد وثوق شیعه و سنی بودن، از یاران و راویان اون حضرت. ان شاء الله خداوند متعال توفیق بده حوزه های علمیه بتونن شاگردانی تربیت کنن مثل شاگردانی که اون حضرت تربیت کرده و تحویل جامعه داده، مثل ابن ابی عمیر، مثل صفوان ابن یحیی. اینایی که از بزرگان غیر از جنبه علمی، جنبه عملی اونها، یکی از اونها سفر کرده به، عرض کنم که کاظمین ظاهرن، یه شخصی بغداد رفته، یه شخصی یه نامه‌ای بهش داد که شما میروی، عرض کنم که نجف، این نامه رو در منزل ما مثلا اونجا بده به خانواده ما. این مرد بزرگ چون یه کاغذ، یه پاکت کاغذ بهش اضافه شد، حیوانی که اجاره کرده بود از نجف بره بغداد برگرده، در برگشت سوار حیوان نشد. گفت من از مالک حیوان اجازه این که یه کاغذ پاکتی رو حمل کنم امانت و برسانم به صاحبش اجازه نگرفتم، سوار حیوان نشد. ببینید چقدر دقت را در حالات مقدس اردبیلی هم می نویسن یه همچه قضیه، ولی اصحاب امام اینجور تربیت می شدن. امیدواریم حوزه های علمی هم بتونن افراد عالم و مهذب با تقوا تربیت کنن انشاءالله. خب بحث ما در احکامی بود که عبادیست، احکام شرعیست که برای ارتباط بین انسان و خدای خودش هست، در این حال این عبادات مشروب به سیاست، اذن میخواد از حاکم شرع، ارتباط با ولی امر داره، ولو امر عبادیست. یکی از اونها هم نماز رو گفتیم، نماز جمعه رو گفتیم، روزه رو گفتیم، زکات رو گفتیم، یکی هم خمس. خمس خب یکی از تکالیف الهی است که بر انسان واجب است، زائد بر معونه سال اگر چیزی اضافه دارد خمس بده. این یه تکلیف شرعی است برای هر انسان مؤمنی که خمس مالشو ادا بکنه، ولی اینجور نیست که این تکلیف را خود شخص به تنهایی بتوند حساب سالشو بکند. عرض کنم که فاضل معونه چقدره، خمسش اینقدر میشه، خودش بره خمس ادا بکند. خمس تکلیف عبادت، باید با قصد قربت انجام بده، ولی اذن ولی فقیه میخواد، اذن حاکم شهر میخواد. خب در قرآن اینجور داریم: وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. این آیه در سوره انفال آیه 41. آیه خمس همینه: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. ما غنمتم، غنیمت، غنیمت غنائم جنگی رو میگن، اون چیزهایی که در جنگ با کفار از اموال کفار به دست مسلمان ها میفته عنوان غنیمت داره. ولی مراد اینجا مطلق الفائده است. در روایات هم داریم در تفسیر آیه امام فرمود مراد از غنائم اینجا مطلق الفائده، هر انسان از هر راهی درآمدی پیدا کرد، فائده‌ای به دست آورد. ما غنمتم من شیء، هر فائده‌ای از هر انواع اکتساب، یکی تجارت دارد، یکی زراعت دارد، یکی کاسب کسبی دارد، یکی حقوقی دارد، بالاخره از هر راهی فائده‌ای به دست آمد، اینو میگن ما غنمتم. اون چه فائده در سال به دست شما آمد، سال هم اینجا تو آیه نداره، هر فائده‌ای رو بردید باید خمس شو بدید. منتها اینجا روایات در با کتاب الخمس که مطرح میکردیم اونجا مفصل بیان شد، در روایات قید میزند که نه مطلق فائده رو باید شما بلا فاصله اگر امروز 1,000 تومان به دست اومد خمس شو بده، یک سال باید بگذره معونه سالش رو برداره. بعد المعونه، تو روایت فرماد خمس واجب است بعد المعونه، هزینه یک سال رو از درآمد سال بر میداره، در پایان سال تمام هزینه و مواردی که محتاج بوده برای خرج انجام داده. اگر زیاد آمد، فاضل معونه، اون چه زیاد اومد از مخارج سال، اون رو میگیم یجب فیه الخمس. پس آیه ولو اطلاق دارد، ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. ما غنمتم روز به روز هر درآمد روزانه رو میگیره، ولی روایات میگه الخمس بعد المعونه، معونه سال رو برداره، اگر زیاد نیامد هیچ، خمس نداره. اگر فاضل معونه پیدا کرد، معونه سال رو برداشت مازاد، چیزی باقی مونده اونجا خمس داره. و خمس هم 6 سهم میشه: فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربى. این 3 سهم، سهمی برای خدا، سهمی برای رسول، سهمی برای ذوی القربا یعنی ائمه، این 3 سهم. و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، 3 سهم مال اونها، اونم مطلق یتاما و مساکین و ابن السبیل. ولی باز تو روایات قید میزنن من بنی هاشم. یتا در صدقات، عرض کنم که در آیه که قبلا در زکات خوندیم اونجا فقرا و مساکین و ابن سبیل داشت، اونا از زکات میگیرن. این مس فقرا و مساکین و یتاما و ابن سبیل از بنی هاشم از زکات محروم، حق ندارن زکات، زکات بهشون نمیرسه. به جای زکات این خمس براشون قرار داده شده. پس سه سهمم برای این سه دسته یتاما، مساکین، ابن سبیل، من بنی هاشم از سادات، اینم سه سهم. شش سهم عرض کنم که خمس تقسیم میشه. این سه سهمی که مال خدا و رسول و امامه، این سه سهم مال امام، سهم خدا میرسه به پیغمبر در زمان حیاتشون، سهمی که مال خدا بود پیغمبر میگرفت. بعد از پیغمبر سهم خدا و پیغمبر میرسد به امام و امام هم خودش یه سهم ذبیح القربا داره، سه سهم. پس سه سهم از شش سهم، نصف خمس ملک امام است. لام هم داره، ان لله خمسه، لام ملکه، ولی رسول ولی ذی القربا. این سه دست سه سهم مختص امام میشه، ملک امام. منتها باز اینم در کتاب الخمس خوندیم که ملک، ملک شخصی نیست که بعد از امامم به ارث برسد به ورثش. این ملک، ملک به عنوان منصب امامته، نه به عنوان شخص امام صادق، امام باقر، به عنوان امام. عرض کنم که این روایت هم فرمود نصف خمس للامام، این وصف امام برای اون حضرت، این به عنوان حیثیت تقییدی است. امام به ما هو امامون، امام صادقی که امام است مالک است، یعنی امام، منصب امامت در حقیقت مالکه. این وصف امام حیثیت تقییدی است نه تعلیلی. نمیگیم مال امام است، چرا؟ لانه امام. این سهم مال امام صادق، امام باقر، لانه امامون، چون امام است این سهم، سه سهم دارد. که بگیم امامت واسطه در ثبوت، علت ثبوت حکم، لانه امام، اینجور نیست. اگر بود مال امام چون امام است، معنیش میشد که مال شخصه، بعدم ارث میرسه. اما حیثیت، حیثیت تقییدی است، یعنی این آقا با وصف امام بودن مالک است، نه به عنوان شخص خودش. در حقیقت ملک امامت منصب میشه، بنابراین ملک شخصی امام نیست بلکه ملک امامته. لذا بعد از امام صادق به فرزندشون ارث نمیرسه، به امام بعدی، بعد از امام بعدی به امام بعدی. تو روایات هم داریم، از جمله ها رو یه روایت که بیان میکنن که ملکیت، ملکیت شخصی نیست، روایتی است که نقل میشه، عرض کنم که از ابی علی ابن راشد قال قلت لابی الحسن الثالث علیه السلام، امام جواد، ابی الحسن الثالث علیه السلام، انا ابی الحسن الثالث امام هادی، امام علی النقی علیه السلام، انا نعطی به شیء، یه مالی به دست ما میرسه، فیقال هازا کان لابی جعفر، میگن این مال، مال ابی جعفر امام جواد، مال ایشونه، به امام علی النقی امام هادی میگه مالی به دست ما میرسه، معلوم شد مال پدر شماست، میگن این مال کان لابی جعفر اندنا، فکیف نصنع، چکارش کنی؟ به امام ابوالحسن الثالث امام هادی میگه مالی به دست ما میرسه، میگن این مال، مال پدر شما بوده، مال ابی جعفر امام جواد، کیف نصنع، این مال مال پدرتون بوده، اجازه میدید ما صرف کنیم چکار کنیم؟ فقال امام در جواب بله اینجور فرمودن، فقال ما کان لعبی به سبب الامامه فهولی، ما کان لعبی به سبب الامامه کان فهولی، و ما کان غیر ذلک فهو میراثون علا کتاب الله و سنت نبیه. امام فرمود اونی که مال پدرم بود به عنوان امامت، اون مال من، به دست من میرسه. یعنی ما امام مالکش نشد، مال او بود اما مال منصب امامتش بود. فهو لی، مال منه. ما کان لعبی علیه السلام به سبب الامامه فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب. پس این دلیل بر این که مالی که به امام میرسد به عنوان امامت مال شخص نیست، بعد ارث نمیرسه. فرمود بله اون مال منه چون مال امام بعدی میشه. این دلیل بنابراین پس سه سهم از خمس ملک امام است، نه ملک شخص، بلکه ملکی است برای منصب امامت، در اختیار امام قرار دارد که امام در مواردی که مصلحت میدوند، ملک شخصیش که نیست. بله اهم عرض کنم که موارد اون مواردی است که خود امام نیاز دارد، اونو صرف میکنن به موارد شخصشون. مصالح مؤمنین، عموم مسلمین، فقرا هستن، ایتام هستن، برای حفظ دین، حفظ حوزه های علمیه است، حفظ عرض کنم که چیزایی که مصلحت عموم هست، در اون موارد امام اون سهم رو مصرف میکنه. این سه سهم مختص امام. سه سهم دیگر از خمس لیتاما و المساکین و ابن السبیل، اینجا لام هم نداره، اونو فرمود لله و للرسول و لذی القربا، اینجا فرمود ولیتام و المساکین. لام ملک در این سه تا نیورده، بنابراین ملک اینها نیست. معلوم شد یعنی مورد مصرفه، باید در صرف در اینها بشه. سه سهم از خمس موردش سهم سادات، باید سهم بنی هاشم، سادات، یتاما، مساکین، ابن سبیل اونها بشه. خب این سه سهم رو، اون سه سهم که ملک امام بود باید به دست امام برسه، این سه سهم که در سادات باید مصرف بشه، کی باید بگیره صرف کنه؟ خود مالک میتوند سه سهم خمس، نصف خمسشو بره به سادات بده. باز اینم میگن نه، خودش حق ندارد، اذن میخواد. بعضی از روایات داریم که کل خمس را سهم و حق امام میدونن، سه سهمش به عنوان این که ملک امامه، سه سهمش هم متولی اخذ و مصرفش و توزیعش بین اون سه دست سادات به دست امام باید باشه. اینم باز روایات داریم. پس مجموع خمس میشه حق امام، سه سهمش به عنوان ملک امامت، سه سهمش برای اینکه امام تکفل زندگی سادات رو دارد، باید متکفل هزینه اوناست. تو روایت دارد که این سهم رو در سادات مصرف میکنه، اگر زیاد اومد فهو للامام، مال در اختیار خود امام، اگر کم اومد نرسید به همه سادات تقسیم کردن، بازم نیاز دارن ولی نیست، اینجا باید امام از جای دیگه، از راه دیگر عرض کنم که تأمین بکند، تکمیل بکنه. اینا تو روایات داریم، ها یک دو تا روایتش هم میخونیم که گفتم روایت داریم. فرمود هم من بنی هاشم، تو روایات دارد که این سه دسته حتما باید از بنی هاشم باشد. دو تا اطلاق تو این آیه هست، هر دوش به وسیله روایات قید میخورد. یکیش اولین بود که ما غنیمتون، اون چه غنیمت دارید خمسو بدید، نداشت دیگه فازه معونه رو برد. روایت فرمود الخمس بعد المعونه، اول معونه سال رو برداره، اگر زیاد اومد اون وقت خمس بده. این اطلاق رو روایات قید میزند. انجام دارد للیتاما و المساکین و ابن سبیل اطلاق داره، ولی تو روایات داریم که این حکم مال سادات بنی هاشم است، عوض از زکات که ممنوع شدن، چون زکات به اینها نمیرسه. تو آیه زکات هم فقرا و مساکین و ابن سبیل رو داشتیم، اونو از زکات غیر سید رو از زکات بهش میدن. یتاما ابناء سبیل، عرض کنم که فقرا مساکین از سادات رو از سهم خمس میدن. اینو بله بله اون زکات هم قید میخورد به غیر سید. عرض کنم که از روایاتی استفاده میشد که کل خمس حق امام باید به امام داده بشد، منتها نصفش به عنوان این که مالک هست به عنوان امامت، نصفش به عنوان که تکفل این سادات به عهده امامه، حق امام است بگیرد در اونها مصرف کند. روایاتش یکی روایتی است میگه سأل عن ابی الحسن الثالث، باز از امام هادی علیه السلام میگه سوال کردن اما کان حقه علیه السلام فیما فضل من امعونت سنت. این شخص میگه زراعتی دارم، گندم فلان فلان جمع کردم، مخارج سالم برداشتم، زیادی دارم، حق شما از این مال چقدره؟ حق شما از این مال که زیاد اومده در سال بعد از معونه، حق شما چقدره؟ امام فوقع علیه السلام، سوال کتبی بود، در جواب مرقوم فرمودن لی من هل خمس، کل خمس رو نسبت به خودشون دادن. پرسید حق شما از این خمس چقدره؟ امام فرمود از اون فاضل معونه چقدر حق شماست؟ فرمود لی من هل خمس، از اون فاضل، اون چه زیاد آوردی بعد از مخارج سالت، خمسش حق من. امام کل خمس رو نسبت به خودشون دادن. منتها تو روایات یه توضیح میده که سه سهمش به عنوان این که مالکه، سه سهمش هم به عنوان این که تکفل اون سادات به عهده اوست. فرمود عرض کنم که فوق علیه السلام لی من هل خمس مما یفضل من معونته. روایتش هم روایت دو از باب هشت از ابواب ما یجب فیه الخمس، در وسائل مراجعه بفرمود ابواب ما یجب فیه الخمس باب هشتم روایت دو. باز روایت دیگر به همین مضمون از همون امام هادی علیه السلام نقل میشه، عرض کنم که بله میگه خدمت امام عرض میکنند که امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، شما به من دستور دادید که اموری که مربوطه به شماست من انجام بدم، قیام به امرک و اخذ حقک، برم حقتونو از دوستانتون بگیرم. فاعلم تو موالیک بذالک، رفتم بین شیعیان، بین موالیتون رفتم و بهشون اعلام کردم من از طرف امام هادی مأمورم که حقی که امام در اموال شما داره بگیرم. فقال لی بعضهم، از شیعیان از موالی بعضیشون گفتن که ایو شیء حقه، حق امام چقدره؟ چیه حق امام که تو از طرف امام اومدی مطالبه میکنی؟ فلم ادر ما اجیبو، نتونستم جواب بدم که حق شما، به من فرمودی، امر کردی برم حقتون از شیعیان دریافت کنم، از من پرسیدن که حق امام چقدره، لم ادر ما اجیبو، نتونستم جواب بدم، بلد نبودم. حالا اومده سوال میکند که حق شما چقدره؟ فقال علیه السلام یجب علیهم الخمس، فرمودن برو حق من از اموالشون بگیر. گفتن چقدره؟ فرمود خمس. یعنی خمس این اموال حق امام است. پس از مجموع این روایات استفاده میشه که کل خمس ولو سه سهمش در روایات دارد، در آیم دارد که لله و رسول و سهم ذوی القربی نصف خمسه و این نصف ملک امامه، اما اون سه سهمم که مال یتاما و فقرا و مساکین ابن سبیله اونم باز به دست امام باید برسه. پس کل خمس باید با اذن ولی فقیه در این زمان، کل خمس باید به اذن حاکم شهر، به اذن والی، به اذن حاکم در زمان حضور به دست امام باید برسه. پس خمس ولو یک امر عبادی، یه تکلیف الهی شرعی است، اما مکلف خودش نمیتونه بره ادا بکنه، باید اذن بگیره. نصفش ملک امام به عنوان ملک امامت، نه ملک شخصی. نصفش ملک نیست برای سادات، مورد مصرفه، باید صرف هزینه زندگی سادات بشه، ولی نبدن به خودشون، باید به دست امام برسد، امام متکفل هزینه اونهاست. باز اینم که باید به دست امام برسد خمس، تا امام بین اونها تقسیم بکنه. اینم باز یه روایاتی دارد که یکیشو نقل میکنیم. ملاحظه بفرمایید. عرض کنم که مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه، در وسائلم آورده است. روایت احمد ابن محمد قال حدثنا بعض اصحابنا، روایت مرسله ولی در این حال مورد اعتماد اصحابش عمل کرده. میگه فعمل خمس فیقسم علی ستت اسهم، شش سهم میشه، سهم لله و سهم لرسول الله صلی الله علیه و سلم و سهم لذل قربا. اینو امام بیان میکنه، سهم لذل قربا و سهم للیتاما و سهم للمساکین و سهم لابناء السبیل. این شش سهم. فالذی لله ولرسول الله فرسول الله احق به، سهم خدا و رسول در زمان حیات رسول داده میشد به پیغمبر، او احق است به سهم خودش و سهم خدا. فهو له خاصه، این دو سهم مال پیغمبر. والذی للرسول هو لذی القربا والحجه فی زمانه، اون سه سهمی که دو سهمش مال خدا و رسول، یه سهم مال خود امام، این سه سهم که مخصوص به امامه. فرمود فهو، عرض کنم که فهو لذی القربا، بعد توضیح هم میده والحجه فی زمانه، برای امام و حجت در هر امامی در زمان خودش. تو میرسد تو عرض کنم که امام هادی و امام حسن عسکری و زمان غیبت. فنصف له خاصه، پس نصف مال امام است تنها، و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل من آل محمد صلی الله علیه وسلم. آیه نداشت این را، اما تو روایت، این یکی از روایات، روایت دیگر هم داری قید میزند که نصف مال امام لهو خاصه و نصف لیتاما و المساکین و ابناء السبیل از آل پیغمبر. الذين لا تحل لهم الصدقه ولا الزکات، اونایی هم که صدقه و زکات براشون حلال نیست، به جای صدقه و زکات خمس براشون قرار داده شده. عوضهم الله مکان ذلك بالخمس فهو یعطیهم، پس نصف میرسد به امام، این نصفم که مال ایناست به دست امام داده میشه. فهو یعطیهم، امام اون نصف را میدهد به این سادات علا قدر کفایته، اوست که باید تقسیم بکنه. فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، اگر خمسی که امام گرفته از مردم تقسیم کرد بین سادات زیاد اومد، یه مبلغ اضافه اومد، فَهُوَ لَهُ، اون مبلغ زائد مال خود امام مصرف میکنه در مواردی که صلاح میدونه. وَإِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ، سهم سادات رو امام گرفت تقسیم کرد بین سادات کم اومد، چند تاشون باقی موندن سهمشون نرسیده، ان نقص عنهم ولی ولم یکفهم اتمه لهم من عنده، امام باید تکمیل کند از جانب خودش، از مالی که در اختیار خود امام هست باید اون نقص سهم سادات رو تکمیل بکند و به اونها بده. و ان نقص عنهم ولم یکفهم، اون مقدار خمس بهشون کافی نبود، اتمه لهم من عنده کما صار له الفضل، همینجور که اگر زیاد میمد امام برای خودش برمیداشت، حالا که کم اومد باید از من عنده، از مالی که پیش خودش هست تکمیل بکند. ببینید روایت صریحا بیان میکند که اون نصف خمس که ملک امام است که باید به دست امام داده بشه، اون نصف دیگرم که مورد مصرفش ساداتن داده میشد به امام، او باید تقسیم بکنه به جوری که بی نیاز بشن در حق به حقشون برسه. اگر اضافه اومد مال امام، اگر کم اومد امام باید تکمیل کنه. این یک روایت ملازم فرمود. حالا از اموال دیگری که در اختیار امام هست، از هر مالی در اختیار امام هست، حالا میگیم انفال و اینام در اختیار امام، از مال دیگری که امام در اختیار داره تکمیل میکنه. پس این مربوط به خمس. ملازم فرمود که ولو اصل خمس یک تکلیف شرعی است، حکم الهی است، این وظیفه است بین عبد و خدای خودش، منتها در ادا باید اینجور باشه. این یه تکلیف صرف نیست، تکلیف عبادی صرف، بلکه تکلیفی است که پای ولی امر در کاره. حالا ما دیگه در کتاب الخمس این مطلب رو مطرح کردیم که این سه سهم ملک امام، اون سه سهم هم در اختیار امام. حالا در زمان غیبت آیا همین عمل میشه؟ باید اونی که جانشین امام و ولیه امر و ولایت داره او باید انجام بده یا نه به هر فقیهی به هر کسی میتونن؟ این بحث مفصلی دارد که در کتاب الخمس ما مطرح کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.